بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول مهر سال 99 است. بحث ما در حدیث خوانی بود، حدیث‌های خصال. در خصلت‌های سگانه بودیم. حدیث 13 می‌فرماید که از پیغمبر خدا نقل شده است، میفرماید قال ثلاث موبقات نکس الصفقه و ترک السنه و فراق الجماعه و ثلاث منجیات تکف لسانک و تبکی علی خطیتک و تلزم بیتک. پیغمبر خدا فرمود سه خصلت است که موجب هلاکت می شود. یکی پیمان شکنی، صفقه به معنای پیمان، نکس به معنای شکستن پیمان. در اسلام سفارش شده پای پیمانتان باشید، اوفو بالعقود، عهدتان را وفا بکنید، عقدتان را وفا بکنید، یا قرارداد نبندید یا قرارداد بستید پاش واشتید. حالا قرارداد صلح باشد، قرارداد بی باشه، نکاح باشه. شکستن عهد و پیمان از موبقات است، مهلکات. دومین چیزی که مهلک است، سنت را انسان رها بکند، یعنی سنت پیغمبر را انسان ترک کند. انسان باید بر سنت پیغمبر باشد، بر روش پیغمبر باشد. سومین چیزی که مهلک است، از جماعت فاصله گرفتن است. البته منظور از جماعت بر حق، نه اینکه از باطل. از باطل که باید فاصله گرفت، منظور اونجاست که از جماعت فاصله بگیرد، جماعت که بر حق، جدا بشه ازش، تکروی بکند. این باعث نابودی. سه چیدم هست پیغمبر فرمود موجب نجات. یکی زبانت را کنترل کنی. شاید 80% گرفتاری های ما از این زبان. پشتر مردم میگیم، آبروی مردم را میبریم، حرفی که نباید بزنیم میزنیم. خیلی از حرفای ما اصلا پشتبانه تحقیقی نداره، میزنیم، از مردم شنیدیم، از همسایه شنیدیم، میگیم، محکوم میکنیم، حاکم میشیم. این نوع سخن گفتن ها گناه‌های آدم را زیاد می‌کند. پیغمبر خدا فرمود اگر مردم می‌دانستند که گفته‌های اونها جز اعمال اونها ثبت می‌شه، می‌دانستند که اینها حسائد و السنته، بالاخره حساب کتاب داره گفتن‌هاشون، کنترل می‌کردن خودشون را. اما ما فکر می‌کنیم زبان من آزاد، هر جور گفت، هر جور رفت، آزاد مطلقه، استخوانی هم که نداره، گوشت نرمیه، به هر طرف میچرخه. پیغمبر فرمود باعث نجات تو این است یه ترمزی برای زبانت قرار بدی، کنترلش کنی. صفت دوم که باعث نجاتت هست، بر گناهانت گریه کنی، توبه کنی. اولا بدانه که اهل گناه، گناه کرده. یکی از اشتباهات بعضی های ما یا بیشتر ما ها این است که فکر میکنیم که ما که شسته و رفته هستیم گناهی نداریم، بهشت صدرش مال ماست، از بد که آدم پاکیزه هستیم، اینجوری تصور میکنیم. اما واقع غیر از اینه. واقع این است که گناه بنی بشر زیاد داره. ما همه خاطی زاده هستیم، پدرمون خطا رفت، حضرت آدم، ما هم فرزندان او هستیم. او ترک اولا کرد، ما معصیت میکنیم. گریه کند بر گناهانش، گریه ارتباط بین عبد خدا را قوی میکند. در روایت دارد یک قطره گریه از خوف خدا دریاید آتش جهنم را خاموش میکند. هر چیزی وزنی دارد، اما اشک چشم وزنی نداره، اما میتواند دریاهای از آتش جهنم را یک قطره اشک خاموش بکند. سومین چیزی که شرش انسان را نجات میدهد، ملازم خانهش باشه. یعنی چه ملازم خانه باشه؟ انسان در جامعه یه وقت مفید هست، وجودش مفیده، ارشاد میکنه مردم را، کارهای خیر انجام میده. خب این نوع افراد نباید در خانه بشینن، باید در جامعه باشن، خدمت بکنن. ولیکن یه سری از افراد هستن که وجودشون در جامعه جز ضرر به حال مردم سود دیگری نداره، همش ضررزا هستن به جای نفزا. اینه بچرزون، اونه بچرزون، حق اونه بخور، مال اونه نابود بکن. چند نه وجودش ساخته شده برای آزار و ایذاء مردم. خب یه همچین افرادی سفارش شده خیری در جامعه نباشن، تا میشه ملازم خانه باشن، شرشون کمتر بشود، خیری که مردم نمیرسونن لاقل شر نرسونن. گفته بود که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسون. طبعا این نوع احادیث نظر به این طور افراد داره که اگر بنا شر ایجاد بکنی، شرور باشی، چه بهتر که خانه باشی، خانه نشین باشی، تا مردم را از نشستن در خانه بهرمند بشون از نرسیدن شر شما. در روایت 14 امام صادق علیه السلام فرمود: ثلاث من کن فیه زوجه الله من الحور العین کیف یشاء. سه گروه هستن که خداوند تبارک و تعالی در بهشت به ازدواج اونها در می آورد، حور العین را هر جوری که خواست، کیف یشاء. شاید مثلا تعدادش اندازه‌ای نداره، زیباییش اندازه‌ای نداره، کیف یشاء هر جوری که خواست خدا این ازدواج را انجام میده. در باره اینها اون سه گروه کیا هستن؟ یک، افرادی که از ملغیز خشم خود را فرو ببرن. خشم موجود خطرناکیه، گاهی انسان از فردی عصبانی میشه، فحش میده، بد و بیرا میگه، گاهی او را ممکنه مجروح بکند، به قتل برساند. تمام این فاجعه ها در اثر خشم به وجود میاد. انسان اگر در زمانی که خشم گرفت خشمش را بخورد، کنترل بکند، فرو ببرد، این فرد از افرادی است که خداوند در روز قیامت و در بهشت او را ازدواج خواهد داد، حرور اینها را به ازدواج او در می آورد. نفر دوم که حرور اینها را به ازدواج اون در می آورد، افرادی هستند که در برابر شمشیرهای جهاد به خاطر خدا صبر کنن. حالا قدیم شمشیر بوده، حالا گلوله، خمپاره، توپ، در هر حال در جهاد اهل صبر باشد و استقامت باشد، فرار نکند، میدان را خالی نکند. نفر سوم و قسم سوم از افرادی که حورالعین را به ازدواج اونها در می آورد، تجربه خواهد، رجل اشرف علی مال حرام فترکه لله عز و جل، فردی که دسترسی به مال حرام داره، تو بای میتوند میلیارد میلیارد کش برود، نکند این کار را، ترک کند، دزدی در اختیارشه دزدی نکند، مال یتیم در اختیارش نخورد. در هر حال مال حرام را می تواند به دست بیاورد، ولی به دست نیاورد و به خاطر خدا صرف نظر کند از مال حرام، خداوند تبارک و تعالی این فرد را در قیامت و در بهشت حورالعین را به ازدواج اینها در می آورد. روایت پونده را صرف نظر میکنیم چون معناش بر ما روشن نیست، مراد روشن نیست. در روایت 16 هم می فرماید که از علی علیه السلام فرمود ثلاثتون لا ینتصفون من ثلاثه، شریف من وبی و حلیم من صفی و بر من فاجر. روایت 16 هم مثل روایت 15 هست، یه مقدار توضیحش همراه با مشکلاتی هست، یعنی ما بلد نیستیم، از این هم صرف نظر میکنیم. روایت 17 هم روایت است که ابو حمزه شمالی میگد از امام باقر علیه السلام شنیدم، فرمود البلاء بین ثلاثت العبد بین ثلاثت بلاء، بلاء بقضاء و نعمت. عبد بنده خدا میان سه چیز گرفتار، یکی بلا، دیگری قضاء خداوند، سومین نعمت. بر این عبد فعلیه فی البلاء من الله الصبر، الصبر فریضت. اگر بنده گرفتار بلا و سختی ها و مشکلات شد، وظیفه ای که خدا برگردن و قرار داده است در هنگام بلا صبر، صبر را بر او واجب کرده. اما در دومی قضا، اونجایی که خداوند برای او برنامه ای را مقرر کرده، قضا و قدر کرده براش، اونجا واجب است تسلیم خدا بشود، هر جور که خدا برش پیش آورده. ممکنه خدا برش فقر پیش آورده یا گرفتاری پیش آورده یا مسائل دیگری پیش آورده، قضا الهی را تسلیم باشد، نارضایتی بروز ندهد. اما مورد سوم، اگر این شخص نعمت خدا بهش داده است، وظیفه دارد شکرگزار باشد در فریده. پس اینجوری شد، یا به بلا گرفتار می شود صبر واجبه، یا به قضا خدا گرفتار می شود تسلیم لازم است، یا به نعمت خدا می رسد شکر برش لازم هست. در هر حال شاکر نعمت خدا باشد، اونجا که نعمتی به او رسیده، حالا نعمت های مادی باشد، نعمتهای معنوی باشد، هرچی که خداوند برش پیش آورده شکرگزار باشه. در قرآن هم که میخونیم خدا فرمود ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکرگزار خدا باشید در هر نعمتی، خدا میفرمود ما اضافهش میکنیم، افزونش میکنیم. در روایت 18 عبدالله ابن سنان میگد از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود انی لارحم ثلاثه و حق لهم ان یرحمو. امام صادق فرمود من به 3 نفر دلسوزی میکنم، حقش است که انسان به اونها دلسوزی بکند. نفر اول عزیز اصابت و مذله، انسان صاحب جایگاهی در جامعه بوده، عزیز بوده، مورد احترام بوده، ولی شرایطی پیش آمده الان ذلیل شده، مثلا ورشکسته شده، تاجری بوده ورشکسته شده، الان فقیر شده، یا موقعیت های اجتماعی دیگری داشته، چون دنیا بالاخره پایین و بالا داره، ده پستی بلندی داره، همیشه که آدم پولدار نیست گاهی هم فقیر میشه، همیشه که آدم رئیس نیست گاهی هم پایین میفته. اگر فردی را دیدی که قبلا عزیز بوده، جایگاهی داشته، احترامی در جامعه داشته، اما الان ذلیل شده، چنین فرد را دلسوزی کنید بهش، نه اینکه زخم زبان بدن بگید که بله الحمدلله که شما هم فقیر شدی، شما هم پایین کشیده شدی، نه، دلسوزی کنید باش. مذلت بعد از عزت سخته، بعد از عزت انسان ذلیل شده، خار شده، سخت. نفر بعدی و غنی اصابته حاجت بعد الغنا، انسان ثروتمندی بوده اما الان غنا از دستش رفته، ثروت از دستش رفته و الان ندار شده. البته این قسم دوم هم مصداقی از همون به اصطلاح عزیز هست، حالا جدا هم بیان فرموده. اگر پولداری را دیدی که الان نیازمند شده بهش ترحم کنید، دلسوزی کنید. سوم که به کار ما طلبه ها زیاد میاد اینه و عالمون یستخف بهی اهله والجهله، دانشمند رفته درس خونده، عالم شده، عالم دینی شده، ولی مردم قدردانش نیستن، فامیلش قدردانش نیست، جهله قدردانش نیستن. چون بدانید که طلبه ها به خصوص، بدانید که معنویات، علم در نظر اکثر مردم از ارزش بالایی برخوردار نیست. اصلا شاید طلبه رو یه موجود مثلا زائدی در جامعه ببینن. گاهی ممکنه طلبه جایی هم خواستگاری برود، به خاطر طلبه بودنش قبول نکنن. این فرد، این عالم، این چنینی که مردم قدرش رو نمیشناسن، جای دلسوزی داره، انسان باید با او همدردی بکند. جاهلان قدرش رو نمیدونن. در میان فامیل یه نفر اومده طلبه شده، الان طلبه فاضلی هم هست، اما همه به او چپ چپ نگاه میکنن. این نوع عالم رو باید قدرش را دیگران بدانن، با او دلسوزی کنن، همراهی کنن. بالاخره همه مردم چه قدر علم نمیدونن، اما همه احتیاج به عالم دارن. همه مردم در راه کمال احتیاج به عالم دارن، عالمی که متقی باشه و با تقوا باشه. همه کل خیرات و برکاتی که در جامعه هست از عالمهای متقی هست، وگرنه غیر از عالم کسی دین بلد نیست که مردم بخواد یاد بده. هر جای کمالی فردی بخواد ترقی بکند احتیاج به عالم دارد، عالم وارسته دارد. من به طلبات توصیه میکنم حتما درس بخونید، خوب درس بخونید، عاملم بشید، عامل بشید، عمل بکنید، بدانید که چیزی را که شما پیدا بکنید عالم با تمام وجودش نمیتوند اون را پیدا بکند. اگر شما صاحب خانه را پیدا کردید، باری تعالی را پیدا کردید، دیگه گنج بی پایان پیدا کردید. هیچ چیزی قابل مقایسه با این نیست. هزاران دنیا با خداشناسی قابل مقایسه نیست. هزاران دنیا ارزش نداره به یک ساعتی از خداشناسی. انسان وقتی خدا را شناخت و فهمید، رئیس عالم، مدبر عالم، رب عالم، باری تعالی است که قدرت مطلق است، با او ارتباط برقرار کرد، می فهمه که همه چیز پوچه و غیر از باری تعالی همه چیز در جهان هستی پوچست و بیارزش است. اینها کالاهای زود گذری است که بعد از 40-50 سال همه ما رها می کنیم و از این دارفانی می رویم. اما بقا با خداست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چیزی که پیش شما مردم هست همه نابود شدنیه و هر چیزی که پیش خدا هست ماندگار است و ماندنی هست. علت اینه، خدا خود ماندگاره، هر چیزی که به خدا بند بخورد اون هم ماندگاره، هر چیزی که به خدا برای خدا باشد اونم ماندگاره، هر چیزی که غیر خدا باشد ماندگار نیست و وصل به اونم باشد اونم ماندگار نیست. اینقدر رئیس جمهور آمدن رفتن، اینقدر پادشاه آمدن رفتن، همه این عالم را تخلیه کردن. این عالم عالم تخلیه است، خالی شدن هست. اونی که باقی میماند باری تعالی هست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. در قرآن میخونیم که قرآن راجع به قربانی میفهمد قربانی گوشت و خونش به خدا نمیرسد. گوشتش که خورده میشه تمام میشه، خونش هم که به زمین ریخته میشه. لن ینال الله دماؤها. خون به خدا نمیرسد، گوش به خدا نمیرسد. و انما جناله التقوا. اونی که به خدا میرسد تقواست، اخلاص برای خدا بودن هست. لذا من به طلبا توصیه میکنم هیچ وقت به خاطر استخفاف دیگران از هدفتون عقب نشینی نکنید. خدا را بچسبید، محکم بچسبید، امام زمان علیه السلام را بچسبید، محکم بچسبید که تمام کمالات در همین هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.